هیچ جایی و مکانی نداشته باشه، باید یه جا و مکان و موضعی به اشتراک داشته باشه. اگر بخواد جا و مکانی داشته باشه که امامتی باشه، خب بگیر که مخصوص امام زمان علیه السلام اون امامه دیگه. بگیم اون امامت امام زمان علیه السلام با فرد این که ایشون دخالتی و تصرفی در امور نمی کنه، به این وظیفه هایی که برده امام گذاشته انجام نمیده، او نمیتوانه این امامی که در روایت واقع شده مقصود حضرت ولی عصر علیه السلام باشه. پس باید یه فردی باشه که اون فرد این دخالت رو بکنه و این وظایف رو انجام بگیره. حالا ولو این که این وظایف رو که انجام میده به عنوان وکالت و نیابت و منصوب به نصب عام از قبل امام زمان علیه السلام باشه، و این رو میگیم که این فرد قدر متیقن فقهای به اصطلاح شیعه هستن. حالا البته این استدلال قطع نظر از روایاتیست که عمل حوادث واقع فرجور که یا روایات احادیثنا یا روایات دیگه هست. این با این مقدمات که برای آدم عینی میشه به این که ما بخواییم این روایات رو به اصطلاحش عمل بکنیم و در این حال در زمان غیبت کسی حق دخالت در کارهای مسلمی نداشته باشه، این نمیشه، نه با هم دیگه منافات داره و جور در نمیاد. با این مقدمات میگم قدر متیقن این است که حتما یه فردی به عنوان امامت و نیابت از امام زمان علیه السلام این کار رو انجام باید بده. این با این مقدمات عرض کنم که به اثبات بود. فعلا حالا ما کلی باشه، حالا فعلا مسئله عرض کنم که کلیه، ولی که جمع اگر باشه، حالا اون بحثشو البته بعدن میایم که میتونن به اصطلاح عنوان شورا باشه یا یه نفر باشه یا همه باشن یا در عرض هم مثلا همشون اختیار داشته باشن مستقلا، اون بحثی که انشاءالله بعدن میایم. حالا فعلا ما فعل جمله میخوایم بگیم که به اصطلاح فقها یه همچی دخالتی و یه همچی حقی رو دارن، اما حالا در مقام عمل این باید به چه جور پیاده بشه؟ مثل که میگیم الان رهبری رو مثلا فرض بفرمایید که روحانیت رهبری حزب رو رهبری این نهضت رو برده داره، اینجایی که روحانیت میگه منظور اونه که کل روحانیت، ممکنه که همینجا نظرمونی که منباب این که مثلا اون فردی که ولایت داره من روحانیینه، یعنی از این دسته است، وقتی منافات نداره با اینکه یه فردن فقط حق داشته باشه، مثلا اعلمشون، اقدرشون، اداره کننده ترشون، مثلا اینطور. حالا وقت این رو روایاتی یادداشت کردیم اونجا که این روایات رو عرض کنم که خوندیم. حالا در جلد 10 اینجا صفحه 5 مثلا صفحه 5 اینجا در روایت در باب 4 اینه که لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم الترويه الا بمنى و يبيت بها الى طلوع الشمس. این لا ينبغي للامام منو که خلاصه در حج یه چه حکمی هست که سزاوار نیست برای امام که ظهر را روز ترویه مگر در منا به جا بیاره. البته میدونید روز ترویه وقتی هلال به حج میکنن در مسجد الحرام یا در مکه این مستحبه که همون روز هشتم به اصطلاح برن منا نماز ظهر رو اونجا، مخصوصا امام، این تأکد استحباب مال امام بره. که امام که قهرن اونجا امیرالحاج باید باشه، یعنی اونی که از طرف امام و والی مسلمین معین میشه، حالا یا خودش ممکنه بیاد اون سار رو خودش شرکت داشته باشه و حضور داشته باشه، ممکنه کسی رو معین بکنه به این عنوان، بالاخره اونم امامه، او باید نماز ظهر رو در چیز بجا بیاره، در منا بجا بیاره و بمونه اونجا شب رو، قبل از طلوع شب حرکت نکنه به طرف عرفات. این یه سلسله احکامی است که اینجور چند تا روایت داره که ان صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و به منا یوم تربیه فقال نعم والغدا به منا یوم عرفه. یا روایت دیگه اینه که ول امام یصلی به الظهر، یعنی در منا، لا یسعه الا ذلک. خب این یه حکمی نیست که فقط مال زمان ائمه معصومه یا زمان پیغمبر انجام شده، و اینم میبینید که مثلا از مصادیق رسول الله رو به عنوان مصداقی از مصادیق امام حساب کرده، که یعنی خصوصیتی نداره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حکم. این حکم مال رسول الله به عنوان انه امام المسلم. توجه کردید در روایات دیگه مثل که این جهت ازش استفاده شده، علل امام ان یصلی از ظهر به منا و یبیت به ها و یصبح حتی تطلع الشمس و یخرج الی عرفات. باز یه روایتی در اینجا داره که رجادیه مفصل تر نقل کرده، آل حج اسماعیل ابن علی بن ناس، یعنی امیر الحاج اسماعیل ابن علی ابن عبدالله ابن عباس بود در یه سالی، سال 103. فسقط ابو عبدالله علیه السلام ان بغلته، حضرت صادق علیه السلام از استر به اصطلاح افتاد. فوقف علیه اسماعیل که امیرالحاج بود، ایستاد بالا سر حضرت که حضرت سوار بشه، بعد با هم به اصطلاح به حرکت ادامه بدن به عنوان حالا احترام حضرت هر چی هست. فقال له ابو عبدالله علیه السلام صرف ان الامام لا یقه. حضرت بهش فرمود که نه حرکت بکن، برای اینکه امام نباید به اصطلاح وقوف بکنه و بیسته، تو باید به سیر خودت ارزم که ادامه بدی. حالا به اینجا حضرت ان الامام لا یقف، این امام رو برای چی اطلاق کرده؟ بر امیر الحج، بر اسماعیل بن عبدالله. این پس بنابراین این احکامی که در اینجا هست به اصطلاح به عنوان امیر الحج که نماینده امام و والی کل به اصطلاح مسلمین هست، بر خودش هم اینجا اطلاق تا امام شده. این احکامی است که عرض کنم که یا مثلا میگه لا یل الموسم مکیون، مثلا در اونجا این خلاصه عنوان، یعنی امیرالحاجی که از صفاتش، حالا یا به عنوان کراهت یا به عنوان از اینجا حرمت و اینها، بالاخره مثلا اینکه مکی نباید بردی که مکیه امارت حاج مثلا باید و امام به اصطلاح بشه. نه، یه احکامی است که خلاصه اختصاصی به ائمه معصومین علیه السلام، به امام معصوم نداره، مال امام مسلمینه، مال رهبر مسلمینه به اصطلاح، به این اختصاص به زمان دون زمانی هم نداره. صفحه 48 روایت اینه که اینجا مثلا باب این است که از مشعر الحرام مخصوصا امام، یعنی امیر الحاج، مخصوصا مستحبه یا مکروهه که پیش از طلوع شمس از مشعر الحرام خارج میشه، یعنی باید باش اونجا که شمس که طالع شد و بعد حرکت بکنه به طرف منا. اینجا مثلا سوال میکنه که ينبغي للإمام، هذا صادق عليه السلام، ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاء عجلوا إن شاء أخروا. این هم واجب این حکم که مثلا امام سزاره که این کنه. چرا اونا از متعزوادی محضر، چرا از وادی محضر نه، اون اولی هم در با از وادی محشر یاد کردن که بده محشر هست که منتها امام روش تأکید شده که من حتما باید بعد از روشن شد، یعنی اونا دیگه قبل از روشن میتونن حرکت بکنن بار آیت هم تعجیبش، یعنی شما از تو روایت اینجا دلیل
نه
میگه که وادی محسر رو نباید عبور بکنن، اونه که مسلمه وادی محسر نباید با من از سنه مثلا در صفحه هست که املا یخرج الامام من منا الى عرفه حتی تطلع الشمس، لای جود وادی محفظ حتی تطلع الشمس، اینو میگم راجع به امام یه تاکید و تقدم آید الله علا بکر امام. باز صفحه فی رجل ادرک الامام و هو به جمعه فقال انه یأتی عرفات و یقف بها قلیلا ثم یدرک جمعه را قبل طلوع الشمس فلیعترف، که این دیر اومده به اصطلاح یأتی عرفات و یه وقوف کمی در اونجا انجام میده بعد مشعر الحرام رو قبل طلوع شمس هم داره میتوانه درک بکنه، در این صورت میفرماید که همون اضطراری به اصطلاح عربه فلیعته ها. حالا من کاری به حکم ندارم، منظورم اینه که ادرک الامام و هو به جمعه، این یه وقت دیگه هم شاید بازم و یه چی دیگه هم ما تقوفی رجل ادرک الامام بگم بله. باز راجع به روز ثالث یعنی روز دوازدهم که از منا حرکت میکنن و نفع انجام میدن حجاج به طرف مکه، مفرماید که یسل الامام از ظهر یوم النفر به مکه، که این ازش دو چیز ممکنه استفاده بشه، یکی این که یعنی پیش از ظهر مثلا حرکت بکنه که برای مکه که نمازشو در مکه انجام بده، یه چیزم احتمالم این هست که مقصود این باشه که تا ظهر اونجا که لازمه بمونه ولی نماز اونجا نخونه خارج بشه، مثل عرفات دارن دیگه که عرفات وقتشو عقب بندازه، وقت نماز مغرب عشا رو مغرب رو هم عقب بندازه، در مشعر الحرام جمع بین مغرب عشا بکنه، یعنی پس احتمال این معنا هست که ولو وقت فضیلت از اول وقت این خصوصیتی داشته باشه که نه اونجا نمونه که نماز بخونه. باز یه روایت دیگه داره که میگه اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الظهر و العصر به مکه فلا یکون ذلک الا وقت نفر قبل الزوال، این اون احتمال رو تقویت میکنه که نه مثلا قبل از زوال امام میتونه خارج بشه و یا شو به طور کلی حجاج میتونن خارج بشن که امام هم فی مقدمه هن خلاصه خارج بشه پیش از زوال که وقتی به مکه میرسه نماز ظهر رو مثلا اونجا بجه. بله خب
باشه میگیره
یه دسته روایاتی هست که این روایات عرض کنیم که روایاتش هم زیاده که این آیه شریفه که در حج هست و از این فناس بالحجی اتو که رجالم یه سمال یغزو حفظه هم این رو تفس رو لقاء الامام میگیره و بعد هم حضرت میفرماید در یه روایت این نما عمر الناس ان یعتو هذه الاحجار فیتوفو بها ثم یعتونا فیخبرونا به ولایتهم و یعرضو علینا نصرهم. اینجا میفرماید اصلا این که مردم رو دعوت کردن به این که به خانه خدا بیاد این سنگ ها رو به اصطلاح طواف بکنن، منظور اینه که دنبالش اینه که بیان پیش ما و نسل خودشون رو و ولایت خودشون رو به ما عرضه بدارن که بگن که ما به اصطلاح اظهار طاعت بکنن و نسل خودشون رو به این که آماده هستن برای کمک کردن به ما عرضه بدارن. اینا خلاصه یک مسائل است که حالا البته در بعضی از روایاتش منظور از لقاء امام رو همون زیارت، نه اصلا زیارت قبور ائمه علیهم السلام گرفتن، ولی اونی که ابتداعا مطلوبه کما که از این روایت سوش میبره روایت دیگه اونی که خلاصه عمده مسئله و عمده مطلب در حج مثلا هدف اینه که خلاصه مردم اطاعت خودشون رو از امام اعلام کنن. ولی یه مسئله نیست که فقط منحصرن به اصطلاح مال زمان ائمه علیهم السلام باشه. خلاصه این در اسلام یکی از نکات و فلسفه ها یا بلکه مهم و غایت و هدف اصلی عرض کنم که عرضه نسل و ولایت است و قبول ولایت و قبول طاعت است از امام باشه. نماینده هم که بعد دیگه یعنی امیرالحاج اون کسی که معین شده برای این کار اون هم هست. باز این عرض کنم که جلد هشتم اینجا ضمناً این روایت متفرقه رو که ما میکنیم یه خاصیت هم داره، چون خاصیتش اینه که حدود و وظایف و اختیارات عرض کنم که فقیه هم ولی فقیه هم معلوم میشه که ولی فقیه چه کارهایی میتونه بکنه و چه کارهایی سامنه لکن و چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. اینجا از این مطالبی هم که به اصطلاح و خصوصیاتی که به اصطلاح داره احکام خاصی که داره اینجا هم ضمناً معلوم میشه، ضمن این که اصل مسئله با این مسئله صاحب میشه. حالا یکی از چیزهایی که از وظایفی که بر امام القوم هست و بر ولی مسلمین هست این مسئله عرض کنم که اینه که خانه خدا رو باید همیشه و همه ساله باید خالی از حجاج نباشه. یه چیزی که توی فقه هم به اصطلاح فتوا میده که باید هر سال به اصطلاح افرادی رو یعنی امیرالحاج هستن معین کنه یکی از وظایفه که حج رو اداره بکنه و بعد هم اگر احیانا عده سال مثلا مستدی نشدن یا معصیتا مثلا به حج حاضر نشدن برن باید عده ای رو از بیت المال امام راهی خانه خدا بکنن. این هم یکی از به اصطلاح وظایفی که خب این قهرن این مخصوص به ائمه زمان ائمه معصومین علیهم السلام نیست، این در هر زمانی خلاصه خانه خدا رو خدا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین و بعد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا خدا اینجور خواسته و این وظیفه را به اصطلاح به عهده امام قوم گذاشته. خب حالا این اگر بنا بود که این امامت فقط مخصوص ائمه معصومین علیهم السلام بود و این جهت رو دیگران نمی توانستن، خب الان از سال 200 به اصطلاح 50 یا 260 که امام زمان علیه السلام غیبت کرده یا بعد غیبت کبرا، خب این وظیفه رو به کی بوده کی گذاشتن؟ این باید این وظیفه باید اینا زمین بمونه، به قول شه بگیم اینم از برکاتی است که ما برای خاطر عرض کنم که غیبت امام زمان علیه السلام از اون برکات محروم شدیم. میشه خلاصه اسلام رو اینجور ابتر به اصطلاح و احکام اسلام اینجور ابتر باشه، این فقط مال یه زمان مخصوصی. حالا این گفته نشه که خب عملا امامت به دست فقها نبوده یا به دست ما، میگیم حکم نباید ناقص باشه، یعنی اسلام باید حکم رو تعیین کرده باشه، حالا ولی که تا زمان امام زمان علیه السلام هم به این عمل نکنه، اما ما بگیم که نه ملتزم بشیم که اصلا اسلام عبارت از مثلا منهای حج است و منهای اداره حج است و منهای فرستادن افرادی است در صورت تعطیل مردم، اینا جزء به اصطلاح اسلام نیست و کسی برای جد معین نشده، این نور نمیتونه ملتزم بشیم. حالا مثلا این روایت میگه که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو اطل الناس الحجه لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاء و ان ابا فان هذا البيت میگه ان شاء و ان ابا، یعنی زوری هم به اصطلاح اگر مردم نرن اونجا به خلوت بمونه این رو باید امام از بیت المال بده. فان هذا البيت انما وضع للحج، اصلا این بیت برای حج قرار داده شده، بنابراین نمیشه اونجا رو عرض کنم که خالی بذارم. یکی از وظایف امام. یا مثلا در روایت دیگه تعبیر والی کرده که یه قدی ظهورش هم قدی تر، لو ان الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده. حتی مثلا مقام رو هم یعنی اونجا مثلا سکونت، ولو ترکو زیارت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده فان لم یکن لهم اموال انفق علیهم من بیت مال المسلمین. اینجا حتی زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو اگر مردم اعراض بکنن واجب است، برای اینکه والی مسلمین عده‌ای رو گسیل داره برای زیارت مطرود نشون. این خب یه چیزیست که ما نمیتونیم محصور بکنیم این مسئله اجبار مردم بر زیارت رسول الله در صورت تعطیل بکنن یا بر حج به یک زمانهایی و بگیم که نه فعلا این وظیفه چون امام در غیبت است این وظیفه از کنم که به عهده کسی گذاشته نشون. باید این هم همون مسئله است، ولو کان کما قال روایتی ها رو بعد نیست بکنیم همش، کنتو جالسن اند ابی حنیفه فجاء رجل فسأله فقال ما ترا فی رجل قد حج حجت الاسلام الحج افضل ام یعتق رقبتن، قال لا بل یعتق رقبتن، فقال ابو عبدالله علیه السلام کذب والله و عثم الحجت افضل من ادخ رقبتن و رقبتن و رقبتن حتی عد عشرا، از ده تا بنده آزاد کردن سه افضل ثم قال ویهو فی ای رقبتن توافن بالبیت، در کدوم بنده آزاد کردن توافن بالبیت و سعی بین صفا و مروه و وقوف به عرفه و حلق رأس و رمی جمار. میخواد بفرماید که خلاصه این یه بیان است که بیان افضلیت رو به این شکل میخواد بگید که در ادخ رقبه که طواف و مثلا وقوف و این مسائل در این مناسک مهم نه که وجود نداره، ولو کان کما قال لعطل الناس الحج، اگر مسئله اینجور باشه مردم حج رو ترک کنند. ولو فعلو کان ینبغی للامام ان یجبرهم علی الحج ان شاء و ان ابوا فان هذا البيت انما وضع للحج. در روایت دیگه میگه تا 70 تا بنده آزاد کرده، یعنی حج مستحبی. روایت زیاد داره که در مورد، یه روایتی هم داره در مورد تصدق دادن که کدوم افضل، حج مستحبی افضله یا صدقه دادن بر فقرا. اینا در اون روایت میفرماید که اگر تمام این کوه ابو قبیس با اون همه میفرماید وزن کوه ابو قبیس طلا در راه خدا انفاق بکنی، این عرض کنم که به پایه حج نمیرسه، یه دونه حج مستحبی نمیرسه. که اینا برای فعلا بعد امام بد نیست که این هی خلاصه هی مسئله مستضعفین و محرومین و این حرفا رو تو کار میارن که اصلا کعنه اسلام اومده فقط برای خاطر یعنی هدف فقط مستضعفینن ولی زهر خبولین الان اینجا اصلا مسئله معنویت و نمیدونم تکمیل و تکامل نفس و شعائر اسلامی اصلا هیچ مثل که عرض کنم که اینجا ببینید الان عتق رقبه با اون همه اهمیت فک و رقبه و عرض کنم که چیز معذاره که ببینید که اینجا تا 70 تا بند آزاد کردن به پای حج مستحبی هم نیسته یا کوه ابو قبیس آدم طلا داشته باشه. در حالا مقصود اینه که اینجا باز مثلا امام که میکنند و فعلو کان یم بدیده امام انیش بره با من این باز همینجا اون روایتی که اونجا مختصرشو خوندیم این روایت مفصلش اینجاست. فی حدیث الوقوف به عرفه قال فلما همسینا قال اسماعیل ابن علی لابی عبدالله علیه السلام ما تقول یا ابا عبدالله سقط القرص و دفع ابو عبدالله علیه السلام بغلتر و قال نعم، یعنی حرکت کرد و دفع اسماعیل ابن علی دابته و علا اثره و سارا غیر بعید حتی سقط ابو عبدالله علیه السلام ان بغله و بغلته و وقف اسماعیل ابن علی علیه حتی رکب ایستاد تا عدد سوار بشه. فقال له ابو عبدالله علیه السلام و رفع رأسه و اله و قال ان الامام اذا دفع، یعنی وقتی که حسبشو به اصطلاح مرکبشو به حرکت در آورد لم یکن له ان یقف الا به مزدلفه، یعنی هیچ در وسط راه توقف نکنه تا برسه، یعنی با کمال عجله. حتی عرض کردم که داره که نماز مغربشم عقب بیاندازه در اونجا با عشا جمع بکنه در مزدلفه. که حضرت اینجا فرمود که مثلا یکی از وظایف امام رو اینجا اینجور گرفته که امام همچی که حرکت داد از عرفات حسبش و مرکبش و شطورش اینا لم یکن له ان یقف الا بالمزدلفه. که یا روایت دیگه تعبیرش اینه که فعرفه الوالی، اینجا تعبیر والی کرده، اینجا تعبیر امام. خب که همین که سلاستون لا یجهل حقهم الا منافق معروف النفاق ذو شیبت فی الاسلام و حامل القرآن و الامام العادل. یا روایتی دیگه مثلا در وقتی امام جائر، این اصلا که امام عادل و امام جائر، این تقسیم خودش قرینه است برای این که امام اهم است امام معصوم و امام، یعنی رهبری دیگه جایی اطلاف شده
نمیشه. بله طبق حدیث امام
نه مال نه نمیخوام بگیم فاسق هم حق داره شرعن متصدی بشه.
چجوری میتونه حکم بکنه در میان جامعه اسلامی؟ چجوری اسلام اصلا اسلامت شده بشه امام جاهر چجوری میتونه حکم؟
نه میدونم، میخوام بگم که ما اگر استعمال کلمه امام رو بخوام بگیم که در اهم از عادل و جائر استعمال شده، نه این که میگیم شرعن حقدار متصدی امور مسلم. بله امام شامل جائر میشه، منتها نه این که شرعن به اصطلاح حق داشته. بله اینجا به اصطلاح ما راجع به استعمال کلمه امام و مفهوم امام میخوایم استدلال کنیم. بله 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 ائمه ناب بله این دوازده جبه سلاستون لیسه لهم حرمه صاحب و هون مبتده و الامام جائر و الفاسق المعلن و منفیز. خب این حالا روایاتی که توی دو جل به اصطلاح بود دیگه تمام شد. خلاصه پس این دست از روایات عرض کنم که و روایاتی هست در جلد پنجم و اول و پونزه هم و سیزده هم و دوازده هم و یازده هم و بعضش رو خونده. صلی الله علیه و آله.